6 بعد از ظهر به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. بریتانیا، فرانسه و آلمان با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت روند فعالسازی مکانیزم ماشه را آغاز کردند. نرگس محمدی نسبت به شدت گرفتن برخوردهای غیرقانونی و سرکوبگرانه علیه وکلای دادگستری هشدار داد. و صدها تن از کارکنان سازمان ملل متحد خواستار نسل کشی خوانده شدن وضعیت در غزه شدند. سلام، کامبیز کرامتی هستم با مجموعی از تازه ترین خبرها. بریتانیا، فرانسه و آلمان ساعتی پیش روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را در شورای امنیت آغاز کردند. این سه کشور اروپایی دقایقی پیش با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد روند فعالسازی مکانیزم ماشه را کلید زدند. پیشتر دو دیپلمات اروپایی به رویترز گفته بودند امیدوارند که این اقدام تهران را وادار کند تا ظرف 30 روز تعهداتی در مورد برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد که آنها را متقاعد کند تا بازگشت تحریم‌ها را به تعویق انداخته یا متوقف کنند. فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند ظرف 30 روز تحریم‌های مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران را بازگرداند. در نخستین واکنش یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با رویترز ضمن غیرقانونی و مایه تأسف خواندن اقدام سه کشور اروپایی گفت اقدام این سه کشور برخلاف دیپلماسی است و نه شانسی برای آن. این مقام ایرانی با تاکید بر ادامه تلاش ایران برای گفتگو با اروپا تصریح کرد که تهران در مورد واکنش به این اقدام تصمیم خواهد گرفت و تسلیم فشار نمی‌شود. در پی ارسال نامه سه قدرت اروپایی عضو برجام به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای فعال سازی مکانیزم ماشه، وزیر خارجه آلمان میگوید این اقدام به معنای پایان دیپلماسی نیست. به گفته یوهان وادفول، این دوره 30 روزه میتواند آغاز فاز جدیدی از مذاکرات تلقی شود. در همین حال ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، تاکید کرده که گسترش برنامه هسته‌ای ایران نباید بیش از این ادامه پیدا کند. از سوی دیگر عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، اقدام سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه را غیرقانونی و غیر موجه خواند. پیشتر یک مقام ارشد دیگر ایرانی در گفتگو با رویترز گفته بود تهران ضمن تلاش برای ادامه گفتگوها با اروپا در مقابل این اقدام واکنشی مقتضی نشان خواهد داد. اما ساعتی قبل کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت خارجه ایران، در مصاحبه با شبکه خبر این کشور گفت ما برای سه کشور اروپایی و اتحاد اروپا روشن کرده ایم که اگر بخواهند فرایند فعالسازی اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه را آغاز کنند، ایران نیز واکنش لازم را نشان خواهد داد. او گفته بود از جمله این واکنش‌ها ارسال نامه یا اخطار رسمی به شورای امنیت خواهد بود. به گفته آقای غریب‌آبادی، به آنها اعلام شده است که در صورت چنین اقدامی همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم به طور کامل تحت تاثیر قرار گرفته و متوقف خواهد شد. اما ایران عملیات پاکسازی سریع را در سایت مژده مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای در شمال تهران که هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته بود آغاز کرده است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی گفته تصاویر ماهواره‌ای تلاش قابل توجهی از سوی ایران برای تخریب سریع ساختمان‌های آسیب دیده یا تخریب شده را نشان می‌دهد که احتمالاً برای پاکسازی هر گونه فعالیت تحقیقاتی و توسعه تسلیحات هسته‌ای صورت می‌گیرد. گزارش مربوط به سایت مژده در حالی منتشر می شود که نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد در حال انجام مذاکراتی در تهران برای اثرگیری بازرسی است. به گزارش رویترز، این مؤسسه یک گروه تحقیقاتی مستقل است که بر توقف گسترش سلاح‌های هسته‌ای تمرکز دارد و ریاست آن را دیوید آلبرایت، بازرس سابق هسته‌ای سازمان ملل متحد، بر عهده دارد. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، هشدار داد که برخوردهای غیرقانونی و سرکوبگرانه علیه وکلای دادگستری شدت گرفته است. خانم محمدی از مای ساتو خواست فشار بر وکلای مستقل از جمله حبس، بازداشت و ابطال پروانه آنها را مد نظر قرار دهد و جمهوری اسلامی را برای آزادی زندانیان و حفظ استقلال و شأن و کرامت وکلا تحت فشار قرار دهد. او در نامه خود به ابطال پرونده وکالت محمد نجفی اشاره کرد که اخیراً در زندان اوین به او ابلاغ شده است. محمد نجفی، وکیل دادگستری، در چندین پرونده جداگانه به بیش از 21 سال زندان محکوم شده است. نرگس محمدی نوشت سرکوب و تحت فشار گذاشتن وکلا نه فقط سرکوب آنها، بلکه سرکوب حق دفاع برای تک تک شهروندان و متهمان و زندانیان است. اما رئیس جمهور چین روز یکشنبه میزبان شماری از رهبران کشورهای بزرگ جهان در نشست سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. این دیدارها پیش از یک رژه نظامی بزرگ برگزار می‌شود و او به دنبال نمایش یک سبک غیر غربی از همکاری منطقه‌ای است. مرتاد میردامادی گزارش می‌دهد.
بنابر اعلام وزارت امور خارجه چین، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در میان 26 رهبر خارجی خواهند بود که در رژه گرامی داشته 80 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم و مقاومت چین در برابر تجاوزات دوران جنگ ژاپن شرکت می کنند. از دیگر افرادی که در مراسم این رژه که قرار است چهارشنبه آینده برگزار شود شرکت کنند، می توان به رهبران بلاروس، ترکیه، صربستان، کوبا، اندونزی، میانمار، پاکستان و مالزی اشاره کرد. انتظار نمی رود هیچ رهبری از ایالات متحده یا دیگر کشورهای بزرگ اروپای غربی در این مراسم شرکت کنند که این امر تا حدی به دلیل اختلافات آنها با ولادیمیر پوتین بر سر جنگ در اوکراین است. انتظار می رود که این رژه برخی از جدیدترین تسلیحات چین را به نمایش بگذارد، ضمن آنکه شی جینگ پینگ رئیس جمهوری خلق چین نیز در آن سخنرانی خواهد کرد. ایران در مناقشه جاری بر سر برنامه هسته‌ای‌اش حساب ویژه‌ای برای تأثیرگذاری چین و روسیه باز کرده است. حضور در اجلاس شانگهای که پیش از این مراسم رژه برگزار می‌شود و نیز حضور در این مناسبت ملی جمهوری خلق چین می‌تواند نوعی مانور دیپلماتیک برای این نزدیکی با پکن باشد. صرف نظر از آن که چین تا چه حد مایل باشد از موقعیت بین‌المللی خود به نفع تهران استفاده کند. برای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی این رژه احتمالاً بزرگترین رویداد دیپلماتیک چند جانبه است که کیم در آن حضور داشته است. به گفته خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون به دعوت رئیس جمهوری چین این سفر را انجام می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که با حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام جنایات جنگی در اوکراین روبروست نیز در این رژه حضور خواهد داشت. در این دوره کره شمالی و روسیه از نظر نظامی به یکدیگر نزدیک شدند و پیونگیانگ شمار بی‌سابقه‌ای از تسلیحات و نیروهای خود را برای حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین ارسال کرده است. رژه بزرگداشت 80 سالگرد پایان جنگ در میدان تیانانمن پکن میتواند نوعی صف‌بندی جدید در برابر غرب را تعریف کند که البته ماهیتی متفاوت از دوران رقابت و رویارویی با دوران جنگ سرد خواهد داشت، ماهیتی که نیاز به شناخت و دریافت جدید دارد.
گزارش مرتاد میردامادی رو میشنیدید. اما صدها تن از کارکنان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از فولکر تورک مدیر این بخش خواستند جنگ غزه را رسما نسل کشی اعلام کند. این موضوع در نامه‌ای خطاب به این مقام ارشد سازمان ملل متحد عنوان شده است. امضا کنندگان نامه با اشاره به ابعاد، ماهیت و میزان نقض حقوق بشر در طول جنگ تقریبا دو ساله اسرائیل و گروه افراطی حماس استدلال کردند که همه پیش نیازها برای نسل کشی خواندن این جنگ وجود دارد. کمیته کارکنان نهاد که نامه را از طرف بیش از 500 کارمند سازمان ملل متحد ارسال کرده تاکید می‌کند که کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان از نظر حقوقی و اخلاقی موظف است که مشخصاً نسل‌کشی را تقبیح کند. امضا کنندگان هشدار دادند که کوتاهی در این زمینه اعتبار سازمان ملل و سازوکار حقوق بشر را زیر سوال می‌برد. اسرائیل به این نامه واکنش نشان نداده، اما همواره با رد اتهام نسل‌کشی عملیات نظامی خود در غزه را در راستای دفاع از خود دانسته است. و بر اساس سندی که روز پنجشنبه توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شده، سوئد و هلند از اتحادیه اروپا خواستند تا به دلیل جنگ غزه تحریم‌های علیه اسرائیل و گروه افراطی حماس از جمله تعلیق توافق تجاری اتحادیه اروپا و اسرائیل اعمال کند. وزرای امور خارجه سوئد و هلند در نامه‌ای به کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تحریم‌های هدفمند علیه وزرای دولت اسرائیل و شهرک‌نشینان یهودی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و تحریم‌های جدید علیه رهبران سیاسی گروه حماس شدند که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. آنها همچنین خواستار تعلیق بخش تجاری توافقنامه همکاری بین اتحادیه اروپا و اسرائیل شدند، توافقی که تجارت آزاد در چندین بخش به ویژه صنعت و کشاورزی را امکان پذیر می‌کند. این موضوع قرار است روز شنبه در نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در کوپنهاگ مورد بحث قرار بگیرد. و و یک دیپلمات آمریکایی روز پنجشنبه به خاطر استفاده از صفت حیوانوار در حالی که از گروهی از خبرنگاران می‌خواست در یک کنفرانس مطبوعاتی در لبنان سکوت کنند، عذرخواهی کرد. تام باراک فرستاده ویژه آمریکا به این منطقه گفت که قصد نداشته از این کلمه به شیوهی توهین‌آمیز استفاده کند.